با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب اول پادشاهان فصل 6. در فصل 6 جزئیات ساخت این معبد پرهزینه و بسیار زیبا نوشته شده است که تکمیل آن 7 سال طول کشید. در اینجا ساختمان معبد تشریح می شود. متوجه خواهید شد که بزرگی معبد 2 برابر اندازه خیمه عبادت بوده است. بسیار زینتی تر، استادانه تر و قیمتی تر از آن بود. سادگی خیمه عبادت از دست رفته و همانطور که خواهیم دید نوعی زوال روحانی و معنوی جایگزین آن شده است. اول پادشاهان فصل 6 آیه 2 میگوید طول خانه خدا 30 متر، عرض آن 10 متر و ارتفاعش 15 متر بود. گرچه بزرگی معبد 2 برابر خیمه عبادت بود، اما کوچکتر از آن بود که ما تصور می‌کنیم. مساحت خیمه عبادت تقریباً 300 متر مربع و ارتفاع آن تقریباً 15 متر بود. ارتفاع معبد 3 برابر ارتفاع خیمه عبادت بود. با توجه به اندازه‌ها متوجه می‌شویم که خیمه عبادت فقط چادری بزرگ بوده است. با وجود اینکه معبد هم نسبتاً کوچک بود، اما مانند جواهری به نظر می رسید. به عنوان مقایسه یک قطعه الماس به بزرگی یک توده کاه نیست، اما خیلی ارزشمندتر از آن می باشد. معبدی نیست که سلیمان ساخت چنین بود. در اول پادشاهان فصل 6 آیه 3-7 می خوانیم ایوان جلوی ساختمان 10 متر درازا و 5 متر پهنا داشت. در دیوارهای ساختمان پنجره باری کار گذاشته شده بود. یک سری اتاق در 3 طبقه دور ساختمان و چسبیده به آن درست کردند. عرض اتاقهای طبقه اول 2.5 متر، طبقه دوم 3 متر و طبقه سوم 3.5 متر بود. برای اینکه مجبور نباشند سر تیرهای این اتاقها را به داخل دیوار خانه خدا فرو کنند، پشتهایی چسبیده به دیوار خدا ساختند و سر تیرهای سرب را روی آنها قرار دادند. تمام سنگهای ساختمان قبلاً در معبد تراشیده و آماده می گردید، به طوری که در فضای ساختمان صدای تیشه و چکش و ابزار و آلات آهنی دیگر شنیده نمی شد. اجازه بدهید مطلبی در رابطه با ساخت معبد بگویم. همانطور که گفتم بزرگی آن فقط 2 برابر خیمه عبادت بود. معبد از 3 طرف توسط 3 ساختمان دیگر احاطه شده بود. اینجا محلی بود که کاهنان در طول دوره خدمتشان در آن زندگی می کردند. در قسمت جلو ایوانی بود که تقریباً به اندازه نصف یک میدان فوتبال مساحت داشت. اندازه محراب مفرقی تقریباً 20 متر بود. در حالی که محراب خیمه عبادت کوچکتر از آن بود. به جای 1 چراغدان 10 چراغدان و به جای 1 میز نان مقدس 10 میز نان در معبد گذاشته شده بود. در مقایسه با خیمه عبادت بر تعداد همه اسباب و اساسیه داخل معبد اضافه شده بود. برای ساختن معبد 30,000 اسرائیلی کار می‌کردند و همچنین 150,000 کارگر اضافه نیز به کار گرفته شده بودند و علاوه بر آنها 3,300 نفر نیز بر انجام کارها نظارت داشتند. هیرام پادشاه سور مواد لازم را فراهم ساخته بود. ساختمان معبد در مدت 7 سال و 6 ماه به اتمام رسید. بنای معبد از سنگ ساخته شده بود و در طول مدت ساخت آن صدای 1 چکش نیز در ساختمان شنیده نمی شد. چون تمام سنگ‌های ساختمان قبلاً در معبد تراشیده و آماده گشته بود. هزینه این ساختمان حدود 5 میلیون دلار برآورد شده است. مانند یک جعبه جواهر بود. دو ستون در آن قرار داشت که بسیار قابل توجه بود. بعداً درباره آنها توضیحاتی خواهم داد. من جزئیات را از طریق مقایسه عنوان کردم. در واقع کیفیت معبد نسبت به خیمه عبادت پایین تر بود. نه تنها از نظر کیفیت ذاتی و درونی، بلکه همچنین از نظر ویژگی هایی که هر یک داشتند و معرفی می کردند. در ابتدا باید گفت که اکنون معبد پیچیده تر شده و سادگی خیمه عبادت از بین رفته بود. در عهد جدید برای تعریف معانی و به عنوان سمبول از خیمه عبادت استفاده می شود و به معبد در این رابطه توجهی نمی گردد. چرا؟ خب چون معبد تبدیل به عمارتی بسیار پیچیده شده بود و این موضوع کاربردی برای زندگی ما دارد. ما در زمانی زندگی می کنیم که به جای تأکید بر کلام خدا بر روش های گوناگون بسیار تأکید می شود. کلیساها با برنامه ها و روش های جدید پر شدند. زمانی که من تازه خدمت خود را شروع کرده بودم، در شهری در کلیسای کوچکی خدمت می کردم. در پشت سالن اصلی کلیسا فقط اتاق کوچکی داشتیم که برای کلاسای روز یکشنبه کودکان استفاده می شد. امکانات زیاد خوبی نداشتیم. یک دستگاه حرارت مرکزی وجود داشت که مانند یک کوره بزرگ قدیمی تقریبا در وسط سالن کلیسا جای زیادی را گرفته بود. مدتی پیش دوباره به آن شهر رفته و از آن کلیسا دیدن کردم. آن شهر اکنون بسیار بزرگ شده است. آن کلیسا هم حالا تبدیل به یک مرکز تحصیلات مسیحی شده و مجهز به بهترین و مدرن‌ترین امکانات گوناگون می باشد. از یکی از اعضای قدیمی کلیسا که در آن زمانی که من در آنجا خدمت می کردم به عیسی مسیح ایمان آورده و نجات یافته بود، پرسیدم آیا هنوز هم در اینجا تعداد زیادی نجات پیدا می کنند؟ جواب داد نه، تعداد زیادی نجات نمی یابند. اجازه دهید بگویم از همین کلیسا، وقتی هنوز کلیسایی کوچک، ساده و کهنه بود، اکنون دختری سالها در حال خدمت و بشارت به عیسی مسیح در سرزمینی دور می باشد. در آن زمان با آنکه کلیسایی بسیار ساده بود، اما افراد زیادی در آن نجات پیدا می کردند. من علاقه‌ای به انواع روش‌های مورد استفاده امروزی ندارم. فکر می کنم آنچه امروز نیاز داریم بازگشت به کلام خدا است. نکته دیگری که می‌خواهم به آن دقت کنید این است که سلیمان پنجره‌هایی ساخت که نور کمی از آنها به داخل می‌تابید. در خیمه عبادت هیچ پنجره‌ای وجود نداشت. البته از پنجره‌هایی هم که در معبد سلیمان بود نور زیادی به داخل نمی‌تابید، اما به هر حال کمی نور وجود داشت. مردم در داخل معبد دیگر وابسته به آن نور خدایی نبودند. آنها اکنون به نور طبیعی که از خارج می آمد وابسته شده بودند. نکته بعدی که می خواهم اشاره کنم کیفیت پست و پایین مجسمه فرشتگان بود که از چوب زیتون ساخته شده بودند. آنها بسیار بزرگ و قابل توجه به نظر می رسیدند، ولی دیگر از طلای ناب و مستحکم ساخته نشده بودند. همچنین بایستی توجه داشت که در مقایسه با خیمه عبادت، معبد اکنون بسیار جذاب و زیبا، زینتی و پرشکوه به نظر می رسید، اما در واقع فقط صحنه نمایش های گوناگون و انواع مراسم و آداب و سنت های مربوط به آن شده بود. این معبدی بود که توسط نبوکدنصر خراب شد. بعدن هم معبدی که توسط زروبابل درست شد از بین رفت و سپس در روزگار مسیح معبد هیرودیس جایگزین آن شد. معبد در واقع به خداوند عیسی مسیح اشاره می کرد. در یوحنا فصل 2 آیه 19 عیسی میگوید این خانه را خراب کنید تا من در عرض 3 روز آن را دوباره بسازم. او درباره معبد هیرودیس صحبت نمی کرد، بلکه در مورد بدن خودش سخن می گفت. در انجیل یوحنا فصل 2 آیه 20-21 چنین می خوانیم: گفتند چه می گویی؟ 40 سال طول کشید تا این خانه را ساختند، اکنون تو می خواهی 3 روزه آن را بسازی؟ ولی منظور عیسی از خانه خدا بدن خودش بود. معبد به بدن مسیح تشبیه شده است. از آنجا که در این فصل بیشتر به جزئیات ساختمان معبد اشاره شده، من یک آیات را برای شما نمی‌خوانم. با این حال بسیار جالب است که آن را بخوانید. همانطور که در مورد عظمت و شکوه معبد می‌خوانید، به یاد داشته باشید که طرح آن در ذهن و قلب داوود بود زمانی که او می‌خواست یک محل مناسب برای قرار دادن صندوق عهد خدا بسازد. البته او هیچ طرح و نقشه‌ای برای ساختمان محلی برای سکونت خدا نداشت، بلکه فقط می‌خواست جایی باشد که خدا در آن حضور داشته باشد. هدف او این بود که توسط قربانی امکان دسترسی به خدا را فراهم سازد. همچنین توجه کنید که چگونه همه چیز در مقایسه با خیمه عبادت پیچیده تر شد. بعد از اینکه کتابی درباره خیمه عبادت نوشتم، میخواستم کتابی در مورد معبد سلیمان بنویسم، اما پس از مدتی مطالعه و بررسی از انجام این کار صرف نظر کردم. این معبد بسیار پیچیده و بی‌معنی شده بود برای اینکه بتواند شخصیت عالی و پرجلال خداوند عیسی مسیح را نشان داده و معرفی کند. با این حال خدا با حضور خود آن را در بر گرفت و ابر حضور پرجلال خدا آن را پر ساخت، همانطور که در فصل آینده خواهیم دید. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 6 در کتاب اول پادشاهان به پایان میرسد. اکنون به بررسی فصل 7 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب اول پادشاهان فصل 7. موضوع اصلی این فصل عبارت است از طرح‌ها و برنامه‌های ساختمانی سلیمان. در فصل 7 خواهیم دید که سلیمان نه تنها معبد را ساخت، بلکه کاخی برای خود و نیز خانه جنگل لبنان و یک کاخ برای دختر فرعون ساخت. همچنین در این فصل جزئیات در مورد ساختن ایوان معبد، حوض بزرگ مفرقی و 10 چراغدان طلایی برای معبد را خواهیم دید. در اول پادشاهان فصل 7 آیه 1 می‌خوانیم: سپس سلیمان برای خود یک کاخ سلطنتی ساخت و برای ساختن آن 13 سال وقت صرف کرد. برای ساختن معبد 7 سال طول کشید، اما سلیمان تقریباً 2 برابر این زمان را صرف کرد تا خانه خودش را بسازد. ساختمان آن کاخ بایستی کاری بسیار استادانه و پرزحمت بوده باشد. اول پادشاهان فصل 7 آیه 2 میگوید: اسم یکی از تالارهای آن کاخ را تالار جنگل لبنان گذاشت. درازای این تالار 50 متر، پهنای آن 25 متر و بلندای آن 15 متر بود. سقف آن از تیرهای سرو پوشیده شده بود و روی 4 ردیف از ستونهای سرو قرار داشت. سلیمان همچنین تالار جنگل لبنان را ساخت. در این تالار ساختمانی بود که در واقع خانه دوم او قرار داشت. شاید اینجا محلی بود که او برای استراحت یا در زمان تعطیلات می رفت. طول آن تقریباً به اندازه طول نیمی از یک زمین فوتبال بوده است. عرض آن حدود 25 متر بود و 15 متر ارتفاع داشت. سقف آن از تیرهای سرو پوشیده شده بود و روی 4 ردیف از ستونهای سرب قرار داشت. هیرام پادشاه سور سنگها و چوب سرب را از سرزمین لبنان فراهم کرده بود. امروز تعداد کمی از آن انواع درختان در آنجا وجود دارد. همه ی آن کشور و همینطور فلسطین از وجود آن درختان خالی شده است. ظاهراً قبلاً آنجا منطقه سرسبز و پردرختی بوده است. در اول پادشاهان فصل 7 آیه 8 می‌خوانیم: پشت این تالار خانه شخصی خود پادشاه ساخته شد که شبیه تالار داوری بود. سلیمان خانه دیگری شبیه خانه خود برای زنش که دختر فرعون بود ساخت. اشاره به شبیه تالار داوری نشان دهنده آن است که آنجا هم بسیار زینتی و هم استادانه درست شده بود. سلیمان برای دختر فرعون کاخی ساخت. به نظر می رسد که او را در یک جایگاه خاص قرار داد. او نمی توانست برای هر یک از همسرانش کاخ بسازد. اگر چنین می کرد، آنگاه باید 1000 قصر می ساخت. در این صورت باید یک برنامه عظیم ساختمانسازی مدت‌دار مانند یک طرح توسعه مسکن دولتی به جریان می افتاد. هورام یک صنعتگر. در اول پادشاهان فصل 7 آیه 13 الی 14 می خوانیم: سلیمان پادشاه به دنبال یک ریختگر ماهر به اسم هورام فرستاد و او را دعوت کرد تا از سور به اورشلیم بیاید و برای او کار کند. هورام دعوت سلیمان را پذیرفت. مادر هورام یک بیوه‌زن یهودی از قبیله نفتالی و پسرش یک ریختگر از اهالی سور بود. این مرد یعنی هورام یک صنعتگر ماهر بود و منظور هیرام پادشاه سور نیست. در بعضی ترجمه ها اسم آنان را به یک شکل نوشتند. هورام یک کارگر ماهر در فلزکاری بود. او بود که تمام قطعات ظریف از آهن، مفرق یا طلا برای مجسمه سازی و دیگر قسمت‌های فلزی را درست کرد. کار او بسیار استادانه و دقیق بود، همان چیزی که سلیمان می‌خواست. کارهای زینتی و با دقت نشانه و شاهدی از زمان رفاه، فراوانی و صلح است که او در آن زندگی می‌کرد. در طی یک دوران آسایش، صلح و رفاه است که هنر گسترش یافته و شکوفا می شود. دوران حکومت سلیمان، صلح و فراوانی در همه جا وجود داشت. اکنون به جزئیات دیگری در ارتباط با معبد توجه کنید. در اول پادشاهان فصل 7 آیه 21 می خوانیم: هورام این ستونها را در دو طرف در ورودی خانه خدا برپا نمود. ستون جنوبی را ستون یاکین نامیده و ستون شمالی را ستون بوعز نام گذاشتند. یاکین به معنی خدا استوار می سازد و بوعز به معنی در آن قدرت است می باشد. در مزامیر سرودهایی را پیدا می کنید که شامل این دو مفهوم قدرت و زیبایی هستند. به عنوان مثال مزمور 96 آیه 6 می گوید: حضور خدا پرشکوه و پر عظمت است و خانه او به قوت و جلال آراسته است. قوت از نجات و رستگاری صحبت می کند. خدا قادر است متعلقان به خود را نجات داده و آزاد سازد. در زیبایی صحبت از زیبایی پرستش است. ما بایستی خدا را در زیبایی قدوسیت پرستش کنیم. این دو ستون در معبد برجسته و مشخص بودند. از نظر روحانی این دو ستون بایستی در زندگی هر ایمانداری باشد که می‌خواهد خدا را پرستش کند. اگر می‌خواهید خدا را عبادت کنید، بایستی آن قدرت خدا که شما را از گناه آزاد می‌سازد تجربه کرده باشید. سپس می‌توانید او را در زیبایی قدوسیت پرستش و عبادت کنید. از نظر من داشتن یک محراب زیبا اشتباه نیست. حتی فکر میکنم کاملا مناسب نیز هست. یک محراب زیبا ممکن است برای عبادت سودمند باشد، ولی همیشه هم الهام بخش پرستش و عبادت و قطعا هیچ جایگزینی هم برای عبادت نیست. ما خدا را در زیبایی قدوسیت پرستش میکنیم. یعنی اینکه وقتی به حضور خدا میاییم، حضور او را احساس میکنیم و ناکفایتی و ضعف خود را درک کرده و تشخیص میدهیم و آنگاه میتوانیم او را در تمام زیبایی و عظمتش ببینیم. این تجربه اشعیا بود وقتی که به درون معبد رفت و در الهامی خدا را دید که بر تخت باشکوه در جایگاه متعال و قدوس نشسته بود. وقتی اشعیا خود را در نور حضور خدا دید، به ناپاکی و آلودگی خود پی برد و در اشعیا فصل 6 آیه 5 گفت: وای بر من که هلاک شدم، زیرا من که مردی ناپاک لب هستم و در میان قومی ناپاک لب زندگی می کنم، خداوند پادشاه قادر متعال را دیدم. ستونهای یاکین و بوعز به آنچه پرستش حقیقی است اشاره می کند. یک جان بازخرید شده که به حضور خدای قدوس می آید تا او را عبادت و پرستش کند. با اینکه میپذیرم در زمینه موسیقی صاحب نظر نیستم، ولی هنوز هم اصرار دارم که آن موسیقی و سرود روحانی که شما را به حضور خدا بالا نمیبرد شایسته موسیقی کلیسا نیست. انواع گوناگون موسیقی و سرودهای روحانی در کلیسا مرسوم هستند که قطعاً کسی را برای عبادت و پرستش خداوند آماده نمی سازند. در طول خدمتم در انواع کنفرانس‌های مسیحی که شرکت کردم، متوجه شدم که گاهی موسیقی و سرودهایی که به طور عمومی یا توسط گروه پرستش و یا توسط یک سراینده خوانده شده اند، تمام پیام موعظه‌ای را که از کلام خدا داده شده بود از بین برده و خراب کرده اند. ما باید درک کنیم که عبادت و پرستش خدا بر این واقعیت استوار است که او متعال، قدوس و پرجلال است. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.